الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که آیا زن در موضوعات حجیت داره یا حجیت نداره. تا اینجا بر حسب اون چه که از مرحوم شیخ انصاری علی الله مقام و شریف نقل کردیم، شیخ می‌فرماید که اگر ما انصداری شدیم این زن حجیت داره، اگر انفتاحی و به تعبیر شیخ ارباب زنون خاصه از این گروه بشیم ما دلیلی بر حجیت زن در موضوعات نداریم، یا باید بریم سراغ علم یا سراغ بینه. و فقط آمدن از یک راهی رو همین قول به انفتاح، این زنون رجالی رو درست کردن که ملاحظه فرمودید او قابل مناقشه بود و اشکال بهش وارد بود. خب حالا چون داریم کلام شیخ رو میخونیم، دو مورد دیگر در کلام شیخه که گویا میخوان بفرمان در این دو مورد هم آقایون به زن عمل میکنن. یک، اونجایی که لولم یو اومن فیها به زن یل زن ابطال حقوق و تعطیل السوق، یکیش مسئله عدالت. بنابراین که بگیم عدالت ملکه راسخه نفسانیت، در مورد عدالت دو مبنا و دو تفسیر وجود داره. یک تفسیر این است که عدالت همین حسن ظاهره، همین که به حسب ظاهر گناهی نمی کنه واجبات داره انجام میده، این عدالت. تفسیر دوم این است که ملکه راسخه در نفس که او رو در مقابل گناه نگه میداره و حفظ میکنه، که ما در بحث اجتهاد و تحلیل بحث کردیم همون مبنای اول رو اختیار کردیم، گفتیم عدالت همین حسن ظاهره. خب حالا رو این مبنا که خب جمع زیادی از بزرگان این مبنا رو دارن، فإن العلم بها فی غاية الصعوبة. خب حالا میگیم آقا امام جماعت باید عادل باشه، شاهد طلاق باید عادل باشه، شاهد در باب قضاوت باید عادل باشه، شاهد در رؤیت هلال باید عادل باشه. با همون بحث رو گذروندیم نکه اینجا خودیم بزرگ بحث رو در اجتهاد و تقلید مفصل گفتیم این مسئله که عدالت ملکی راسخ هست، حالا اونجا که در ذهنم میاد از زمان مرحوم علامه وارد شده. قبل از مرحوم علامه کسی عدالت رو اینطوری معنا نکرده. بفرمایید. گناه نکردن هم مزید است که ملکه باشه یا نباشه. خیلی خوب. نه الان ما به یک کسی دو سه روز هم که مسافرت دیدونی گناه نکرد، اما نمیدونم اگر گناهی هم پیش بیاد خودشو میتونه حفظ کنه یا نه. ببینید این مهم، ملکه یعنی یه قوه نفسانی پیدا بکنه که اگر اومدندش پول حرام دادن واقعا نگیره، اگر یه حرام براش مهیا کردن انجام نده، این میشه ملکه. اما اینی که ما میگیم ما هم یه گناه نکرد، ما ندیدیم گناه بکنه، این میشه عدالت. خب آقایون که ملکه میگن همین رو میگن، همین رو میگن، ولی حسن ظاهر ایش وقت کشف از ملکه نمی کنه. چرا نداره؟ چرا؟ خیلی حالا باقی اینو تو بحث اشتاد و تقلید ها شما ببینید اگر حوصله بفرمایید اونجا من رو مفصل بحث کردم و اثبات کردم که این چنین نیست. حالا ببینید این مطلبی هم که اینجا الان مرحوم شیخ بیان میکنه، اگر ما بگیم عدالت ملکه است، یک بگیم زن در موضوعات هم به درد نمیخوره، من زن به این دارم که این ملکه داره فایده نداره، باید علم پیدا کنم. واه مگر علم میشه حاصل بشه به این زودی؟ میفرمد فعلم نر علم به حافظایت صحوبه به حیث و لولن گستنم فیها علی لما قام امور المسلمین فی معاشهم و معادهم فإن مبنى الشریعة فی القادم علی الاداره. وقت میفرمد در باب شهاده، در باب حکم قاضی باید عادل باشه، و در باب فتوا، در وصایت، در تولیت، در کلام، در جماعت، در جمعه، هشت مورد رو که در فقه مشروط به عدالت مطرح میکنه. فالعلم و به تحققه ها غیر ممکنن غالبا، ولی احتیاط و هر از حکیم و عسر شدید و رجوع الالاصول بعد العلم الاجمالی به خلاف ها غیر سدید و توقف فی موارده ها غیر مفید و تعین العمل و بزنم و المطلوب. شیخ در این باب عدالت میگوید که ما عمل به زن میکنیم، زن در موضوع رو در اینجا قبول میکنند. چرا؟ از باب این که علم در قایت صحوبت، یک احتیاط ممکنه، دو رجوع به اصول عملیم، چون علم اجمالی داریم، با وجود علم اجمالی به خلاف این اصول عملیه رجوع اصول عملیه هم درست نیست، توقف هم که نمیتونیم بکنیم. بالاخره الان میخوام ببینیم با این شهادت اینها طلاق واقعی میشه یا نمیشه. نمیشه بگیم خب توقف کنیم، خب توقف کنیم دیگه هیچ چیزی واقع نمیشه. ببینید آقای باقر، اونایی که حسن ظاهر رو میگن کافیه، چاره ای ندارن که دست از ملکه بردارن، چاره ای ندارن. اومدن ملکه رو قائل شدن، بعد میگن حسن ظاهرم کاشف از اونه. حسن ظاهر که کاشف از ملکه؟ نه نه، حسن ظاهر ملازمه نداره. بله بله، خوب علم اجمالی داریم به این که عرض می شود که این آدم یا مردم بالاخره در نوع امورشون عمل خلاف انجام میدن، عمل صحیح هم انجام میدن. من یا شک میکنم این گناه رو انجام داده، نه از عدمش شک میکنم اون گناه رو انجام داده، از عدمشه. با این علم اجمالی به وقوع زن از خود مردم سازگاری نداره. حالا این علم اجمالی رو خبیه منجز نیست، درسته؟ باید برای منجز نیست، خیلی خوب احتیاطشی میگو، خیلی خوب حالا اصول عملی جارنش به احتیاط بخواییم بکنیم مشکله، توقف بخواییم بکنیم مشکله، ازا چاره ای نداریم. ما حالا اون روز عرض کنیم، الان دوباره تکرار میکنیم، ما مثلا این زنده به موضوع رو از یه راه دیگه حجت کردیم که حالا عرض خواهم کرد. اینجا مرحوم شیخ زن به عدالت رو میپذیره. بیر خود دانستن این فتوای مرحوم شیخ برای ما طلبه ها مهمه، که بالاخره با این که شیخ انفتاحیه. ببینید حالا عرض کردم بعضی از بزرگان در زمان ما از اون نقل شده که اینها میخوان بفرمایند شیخ انسدادیه. خب اگر شیخ انسدادی بود نیاز به استثنای موارد نداشت، همین که داره یه مواردی رو استثنا میکنه ظنون رجالی رو میخواد درست کنه، میخواد زنده در باب عدالت درست کنه یا مورد دیگه، اینا خودش کرینت برای اینکه شیخ انسدادی نیست. حالا چه عبارتی در نزد این بزرگان در ذهن شریفشون بوده باید ببینید، و اون روزم هر سرم باید این دنبال بشه. علایانم شیخ نظر شریفش این است که اگر زن در موضوع مطلقا هم، یعنی به نحوی اگر زن در موضوع این حجتی، اما زن در باب عدالت را مرحوم شیخ حجت میدونه. ببینید گاهی اوقات از بعضی از مدرسین یا اساتید سوال کنی، فقط تنها چیزی که در ذهنشون که ما زن در باب رکعات نماز حجت همین، دیگه مثال دیگه چیز دیگه تو ذهنشون نمیان. حالا ما اولا یک امثله دیگه در فقه پیدا کردیم، مثلا در باب خود قبله از برقی از عبارات استفاده میشه که زن در باب قبله حجیت داره. بله بله شیخ هم داره زنده باب قبله رو نه این زن شخصیه مشخصه، زن به اداله زن شخصی مراده، زن نوی نمیخون. عرض بکنم که ببینید البته در خود عبارات شیخ هم حالا من اگر پیدا بکنم این در تعابیر فقها هست که الاحادیث الوارده فی استقبال الکعبه صریحتن فی کفایت الزن فی مسئله القبله، در اتجاع محتضر به سمت قبله. خب خود مرحوم میرزا قومی در غنایم داره و فی کفایت الزن به حصوله قول لزوم و تحصیل العلم به قولان از هر و مال اول، این اگر محتضر رو زن به این داریم که این طرف قبله است او رو به طرف قبله کردیم، از میشود که این کفایت میکنه. در باب حیض در برخی از موارد رجوع به زن رو برخی از فقها برای حیض بودن برای خود زن اگر مزنه پیدا کرد به این که حیض هست، عرض می شود که کفایت میکنه. در باب دخول ما دخول شهر در خود دخول وقت، الان نمیدونید وقت نماز شده یا نه، عرض میکنم که اینجا برخی یا خیلی از فقها ها میگن اگه زن به دخول وقت پیدا کرده کافیه. حالا باز این فتاوا رو باز ببینید در این موارد، در قیام مطلقات شما زدی ماشینی رو یه فرض وسیله کسی رو از بین بردی، حالا باید ضامنی قیمتش رو باید بدید. خب اینجا باید بگیم آقای باید یقین پیدا کنیم قیمت چقدره، یا اگه زن به قیمتم حاصل بشه کافیه، زن به قیمتم کافیه. در عرش جنایات چی؟ نه زن شخصی افراد پیدا کنم، زن قالب این چی؟ نه دیگه این زن شخصی هم باشه کافیه در این موارد. خب ببینید در باب نسب، در باب وقت، در باب نسب و وقت، حتی در باب مسئله سیادت یک راه از راه شهرت وارد میشن، میگن اگر شهرت قائم شد در اینکه یک زمینی وقفیه همین مقدار کافیه، یه لازم نیست وقتنامه اونها رو پیدا بکنیم، شهرت قائم شد. و بعضی ها میگن نه اگه زن به این که این مکان وقفی همین کفایت میکنه. خب ببینید این ها را آقایون من میخوام این عرض بکنم، اون روز اولی که این بحث رو هم شروع کردیم گفتیم به نظر ما عقلا در باب موضوعات به زن و گمان عمل میکنن، این یک بنای اوغلاست بر این معنا. در موضوعات نمیگن 100% حتما باید یقین پیدا کنیم این فلان شیه، به زن عمل میکنن. و اینجا اگر ما بیم بگیم بنای اوغلا علل عمل بزن یک شارع این بنا رو رد نکرده، شارع این بنا رو رد نکرده، در باب زن در همین قیمت، در باب زمان، در باب قبله، در باب وقت، در همین باب عدالت. شما بید حالا ما در عقلا چیزی به نام عدالت نداریم، ولی عقلا یه آدمی رو آدم خوب میدونن، یه آدمی رو آدم بد میدونن. حالا این کسی رو که آدم خوب میدونن عقلا میگن آقایی 100% یقین داریم خوبه، بیا زن به خوب بودنش براشون کفایت میکنه. زن به حسن یک شخص در حسن بودن اون شخص در نزد عقلا کفایت میکنه. حالا هم نرس کنم بنای اوغلا هم حکم دی اعتماد
میگه، نه بنای اوغلا یعنی بنای اوغلا زمینوی، اما این اوغلا زمینوی که نوردان بده اما این بنا رو داریم یعنی زمینوی و زمینوی
آقا بنا اوغلا هم حکم اوغلا یا به اوغلا
دیگه آقا من شماهایی که اینجا آقایی زن شخصی بده کنیم حجت دیم اینجا حکم بنای اوغلا
نه ببینید نه دقت کنید نه ما میگیم اگر بنا العقلا علل اعتماد به زن فعل زن شخصی
نمیشه
نه بنا العقلا میگن اگر یک جایی شما زن شخصی پیدا کردید زن شخصی پیدا کردید به خوب بودن یک آدم همین کافیه،
حکم این بنا نیست.
شما از دفن بنا العقلا ما شما در سایر موارد که میگید سیره العقلا شما میگید سیره العقلا بر وفای به عقده
یعنی بناش
نیست حکم
میکنه
سرخونه میگید سیره العقلا بر وفای به عقده، سیره العقلا بر صحت بیعه، اینو میگید حکم نیست بناه
بناش نیست
کیم شهر میزده
معلوم است
آقای رمویزه دوستم
کجا
رفتی خیلی پروازگاهی میکنی آقای
رمویزه
نه عقل حکم نداره
بنار
رو بنام حالا ازده عقل حکم نداره رو مبنی مرموم اسلامی البته همون هم ما در مناقشه کردیم، ما در این مطلب و مرموم اسلامی مخالفیم. مرحوم اصفهانی میگه عقل فقط ادراک داره، از قوه مدرکه فقط درک میکنه ولی تا حکم نداره. اما راجعه بنا و اوغلا نمیگه که اوغلا قوه مدرکه، اوغلا حکم دارن، حکم دارن، میگن نحنو نعتمد و علی الزن در موضوعات یک نحنو نحکم و به صحت البی، نحکم و به صحت العقل، نه اینا حکمش به اوغلا دارن منطقه فرق نمی کنه همینه آخه این بنا یعنی همون حکم اوغلا هیچ فرق نمی کنه اینجا نه ببینید بین بنا و اوغلا و حکم اوغلا در اینجا شما بگید سیره اوغلا بنا اوغلا حکم اوغلا اینجا هیچ فرقی به این سه تا عنوان نمی کنه. حالا ببینید ما اینو بخواهیم بگیم اینو خوب دقت کنید البته یه مورد دیگه مرحوم شیخ عرض می شود که بیان میکنه مورد زن به ضرره، میگم در با عدالت رو بیان کردن اینه مرض بکنیم در باب ضرر یه علم به ضرر لا یحصل غالبا الا بعد الوقوع فی و ذالک خلاف ما قد بنا علیه شریعت و صمت سهله ولی احتیاط بعد تصویری مفهوم به ما مره مرارن. در باب ضررم شیخ میفرماد اگر ما زن به این داریم این آب برای ما در وضو ضرر داره، زن به این داریم شیخ میفرماد این کفایت میکنه. بعد میفرماد بله صاحب کشف اللسان اینا گفتن در باب ضرر خوف ضرر باشه کفایت میکنه، استدلال کردن به بعضی از روایات عرض می شود که ولی خب شیخ در اون مناقشه می کنه لذا می فرماید در باب ضرر لازم نیست که علم داشته باشید که این آب در وضو برای شما ضرر داره، زن به ضررم داشته باشید که فایده میکنه. حالا مثل کشف اللسان به استناد برخی از روایات خوف ضرر نه احتمال ضررم گفتن کافیه که ایشون مناقشه میکنه. خب ببینید آقایون، حالا من میخوام بحث رو اینطور جمعش بکنم. شیخ سه مورد با این که انفتاحیه، ببینید به نظر من بهترین دلیل بر این که شیخ انفتاحیه و انسدادی نیست این است که در باب زن در موضوعات آمده سه مورد فقط استثناء کرده. اگر یکی انسدادی بود گوه هر موضوعی هر جایی زن به او پیدا کردیم که فایده میکنه. اما مثلا ببینید در آب وضوع باید یقین پیدا کنید آب مطلقه، اگر زن به اطلاقش داشته باشید شیخ فرمود که باید نمیکنه. این خودش قرینه خوبیست برای این که مرحوم شیخ انفتاحیه، چون همین سه مورد فقط استثناء کرده. خب حالا ببینید ما میخوایم اینا عرض بکنیم، اگر بیاییم بگیم آقا اوغلا بنای عملیشون سیرشون حکمشون هر تعبیر کنیم فرقی نمی کنه، بر اعتماد به زن شخصی در موضوعاته. میگه اگر تو زن شخصی پیدا کردی به دخول وقت این برای تو کافیه، اگر تو موضوعات سرزه اگر تو زن به این پیدا کردی این دمه برای تو کافیه، اگر زن به این پیدا کردی این آبه برای تو کفایت میکنه. بگیم اغلا چنین بنایی دارن، یک شارم رد نکرده این بنا رو امضا کرده، مخصوصا این موارد امضاش هم مثل قبله و قیام مطلقات و عرش جنایات و دخول وقت و دخول ماه و اینها رو بیاییم به عنوان معید امضای شارع قرار بدیم، اون وقت بیاییم یه قاعده کلی به دست بیاریم بگیم از زن و فل موضوعات حجت ولو انفتاحی باشیم. آلو بگید اگر انسدادی شدیم همانطوری که زن در احکام روی دلیل انسداد رو جیگر پیدا میکنه، زن در موضوعات هم رو دلیل انسداد رو جیگر پیدا میکنه بدون ایش تردیدی. مگر یک کسی بیاد بگه ادله انسداد فقط در باب احکامه، اما اگر کسی گفت ادلهش اطلاق داره هر زن حجته. اما روی انسداد که ما یه اصلی داریم به نام اصل عدم حجیت زن، بگیم این اصل با این بنای اوغلا در موضوعات تخصیص میخوره، اوغلا در موضوعات زن رو کافی میدونن و اساسا این رو عرض بکنن. ببینید این رو واقعا این مقدار تحقیق هم بکنید، ما سه چیز بیشتر نداریم، یقین داریم، زن داریم و شک داریم. اصلا بحث ورود اطمینان به ادله فقهی این خودش جایگاه مستقلی نداره، اطمینان همون علمه، همون علمه 100% عقلی یقینی عرف اطمینان رو هم نازل منزله علم میدونه. اصلا نیاز به این که بگیم آقا چه دلیلی داریم شعار اطمینان را حجت قرار داد، دلیل نمیخوام، اطمینان مثل علم نمیمونه. لذا وقتی از علمیاییم نوبت بعدی نوبت زنه، این زن در احکام مسلم به درد نمی خوره مگر دلیل داشته باشیم برای موارد خاصه زنون خاصه. در موضوعات اگر همچه حرفی بزنیم، حالا شما رو این نقاط فکر کنیم، بخوام یه روایت راجع به شعبانم بخونم، روی این مسئله فکر بکنیم شما که اگر این رو گفتیم آیا خب بگیم اگه زنده در موضوعات رو اولا حجت میدونن با این اصول عملی، شما در باب اصول عملیه میگید شک که در اونجا شامل زنم میشه، شما میگید شک که در اونجا میگید آقا استثناء میخواید جاری کنید ولو حتی زنده به خلاف حالت سابق هم داشته باشید باز استثناء جریان داره، در باب اصالت و طهارت حتی زن به نجاست هم داشته باشیم فقها هم میگن که این نه اصالت و تارنج جاری میشه، با این چجور جمعش بکنیم ما و چجور حلش بکنیم؟ هر بجرد این رو دفت بفرمایید. حالا من حدیث رو بخونم برای ماه بر موقعون کلن زنده در موضوعات و حجت قرار بدید. بله ما هم در موضوعات سرشه رو بنا و بنا همه جا حجته، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشید. بله عرض میکنم که در این کتابی که مرحوم صدوق داره، فضائل اشهر الثلاثه رجب و شعبان و رمضان، که اصلا کتاب خیلی خوبیه، راجع به شعبان که میرسه اولین روایت ها یه روایت رو در بحث قبلی خوندن. اصلا واقعا آقا ماها باید وقتی این ماهای این چنین فرا میرسه خودمون برای خودمون، حالا کار نداشته باشیم بخواییم در منبر بگیم. الان ای به ما این شده که یه وقت ما این منبر بریم یا تو درس حدیثی بخونیم، بریم سراغ کتاب های روایی حدیث پیدا کنیم بریم تو درس بخونیم. این یک اشکال به ماست. من در درجه اول خودم رو عرض میکنم، این اشکال به ماست. ما باید انس با این روایات همیشه داشته باشیم. الان ماه شعبانه، یه مرور اجمالی روی این روایات ماه شعبان برای خودمون داشته باشیم، جزء مطالعات اصلیمون قرار بدیم. ماه رمضان میخواد برسه، یک مرور اجمالی برای این روایات باب ماه رمضان داشته باشیم و این خیلی مهمه. و دعو بزرگان همین بوده. حالا مرحوم صدوق این کتاب رو نوشته، قطعا یکی از انگیزه هاش صدوق این بوده که خودش متوجه بشه ماه شعبان چه خبره، چه آثاری داره، چه برکاتی داره. به عنوان یک عالم خودش برای خودش یک اطلاعاتی به دست بیاره، اینها که جمع‌آوری میشه، بعد به صورت کتاب هم مرحوم صدوق اینها رو عرضه کرده. در این روایت اول از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود سیاه و شهر رمضان ذخرون للعب یوم القیامه. خب سیام شهر رمضان یک ذخیره است برای عبد روز قیامت که انشاءالله خداوند ما رو موفق بر او بکنه. و ما من عبد یکثر سیام فی شعبان. به نظرم میرسه که از نقاط افتراق بین ماه رجب و شعبان اکثار سیام در شعبان سفارش شده آورد، یعنی به اول و وسط و آخر اکتفا نکنید، به یه روز و پنج روز اکتفا نکنید، اگه میتونید تمام روزهای شعبان رو روزه بگیرید. اکثار سیام در شعبان، ما من عبد یکثر سیام در شعبان. و اگر عبدی اکثار سیام در ماه شعبان بکنه چه اثری داره؟ دو تا اثر رو ذکر میکنه، الا اصلح الله امر معیشته. عجیب اینه، اون روایتی هم که در درس قبلی خوندیم، روزه ماه رمضان ماه شعبان یک اثر مستقیمی با رزق انسان داره، یک اثر مستقیمی با زندگی انسان داره. حالا زندگی برای اهمش، این اصلح الله امر معیشته نباید این فقط معنا بکنیم به قسمت اقتصادی و ارزشت که رزق مادی و از این جهن، نه، اصلا اصلاح امور زندگیش، زندگیش ثبات پیدا میکنه. اگر اشکالها، استرابها، مشکلات دیگه ای داشته باشه، به برکت صیام شعبان خدای تبارک و تعالی امر او رو اصلاح میکنه. اثر دوم چیه؟ و کفاه و شر عدوه. انسان از شر دشمنش دیگه عرض می شود که معمول می مونه. خدای تبارک و تعالی دشمن رو از او دفع می کنه. این هم مطلب مهمیه. گاهی اوقات انسان نمی دونه که چه افرادی چه دشمنی با انسان دارن. مثلا گاهی می شنوه که یک کسی در یک جا این بغض خودش رو نسبت به انسان اظهار کرده، که این بغض مراحل داره، یه مرحله چیه که انسان رو اظهار میکنه، یه مرحله بالاتر خدای نکرده ممکنه پیدا بکنه. و آدم همیشه باید از شر عدو بهش به خدا پناه ببره. این دعایی که در حفظ جمعه هست، دعای سمان، این اعوذ بک من انسان سو، قرین سو، عرض می شود که اینا خیلی مهمه، از اذکاری است که باید بخونید. آرون باز این دکتر عرض کنم بین الهلالین، از چیزهایی که واقعا بین ماهای مقدار کم شده این مراقبت و مداومت بر ذکره، بر ذکر کم شده در میان ما. بزرگان ما، علمای بزرگ ما، غالبشون اهل ذکر بودن. تا یک جا میشستن فرصتی داشتن، کاری نداشتن، ذکر خودشون رو شروع میکردن. اما ماها گاهی وقت یک ساعتی رو نشستیم بیکار، کاری هم نداریم، حتی حاضر نیستیم یک ذکر لسانی شروع کنیم و داشته باشیم، مقید باشیم. درسته گذشته هامون هدر رفته، حالا من باز خودم رو دارم عرض میکنم، ولی اگر بگیم یک ساعت از عمرمون باقی مونده، بیاییم و همین یک ساعت خودمون رو اصلاح کنیم، مقید بر این امور باشیم، ذکر رو داشته باشیم و این دعاهایی که وارد شده اینها رو بخونیم. اینجا میفرماد و ان ادنا ما یکون لمن یصوم یوما من شعبان، کمترین چیزی که برای صائم در شعبان هست، ان تجب له الجنه، خدای تبارک و تعالی بهشت رو بر او واجب میکنه. بس یعنی عقلش میشه حسوس، بله عقلش میشه حسوس، احسن تو دقت خوبیه. روایت رو ما در درس قبلی خوندیم، در اون روایت این بود که اگر کسی 7 روز را روزه بگیرد، 7 روز از شعبان رو روزه بگیرد، بله نظر من این روایت رو بیارم آقایی، من 4 روز داشت، من صام 4 ایام من شعبان وسع علیه فرست، این 4 روز اونجا آورده. یا یک عبارت دیگه هم بود از این شبه که از پیامبر هست، ابن عباس از پیامبر نقل کرده، خیلی حدیث خوبی که ما در درس گذشته در درس اصول این حدیث رو خوندیم. بعد علایانه این یکسر دیگه اقل بشه 4 روز، یا حالا اینجا بگیم آقا جمع چه مقدار و 2 روز 2 تاست و 3 تا، نه اقل بشه 4 تاست که اصل حلا امر معیشته. خدا همه ما رو موفق بر صیام شعبان و رمضان بفرماید انشاءالله.